بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم،
صفحه 545.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله تون فی ولایت الفقیه من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل به التصرف فی مالهی الحاکمه و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوا. خاطر مبارکتون باشه، ما در بحث ولایت ابوجد ارتباط اون مسئله و مسئله‌ای که الان می‌خوایم شروع کنیم، بحث ولایت فقیه، با بیع فضولی رو براتون تبیین کردیم. عرض کردیم بیع فضولی در صورتی است که فضولی که مال غیر رو می‌فروشه بر اون غیر ولایت نداشته باشه، چون اگر ولایت داشته باشه دیگه بیع او بیع فضولی محسوب نمیشه. لذا طبعاً در بیع فضولی این بحث رو ما باید دنبال بکنیم که کیا ولی تصرف هستن، کیا ولی تصرف نیستن. یکی از کسانی که میخوایم ببینیم ولی تصرف در مال غیر هست یا نیست، فقیه جامع الشرائطه. لذا بحث ولایت فقیه رو ایشون اینجا مطرح کرده. توجه بکنید این بحث ولایت فقیه با اون ظرائف و ریزکاری هایی که امروز در جامعه ما محل بحث و گفتگو هست به این شکل توی کتابتون مطرح نشده، گرچه برخی از سوالات و گفتگوهایی که بین فقها در ولایت فقیه تو بحث امروزی هم وجود داره از لابلای مطالب ایشون در میاد و ایشون نظراتی داره، دیگران مرحوم امام عرض کنم فقه های دیگر نظراتی دارم که برخی از اینها رو به مناسبت لابلای مطالب براتون عرض خواهم کرد. اما خب طبیعتاً به صورت مبسوط ما نمیتونیم خارج بشیم از بحث خودمون، یعنی از بحث کتاب به طور مبسوط نمیتونیم خارج بشیم، اما اشاراتی خواهیم داشت برای این که برخی از سوالاتی که تو ذهن شما هست اونها پاسخ داده بشود. ما فعلا توی تقریبا دو جلسه اول خیلی کار به ولایت خود فقیه هم نداریم. حالا عرض میکنم چرا، گرچه اول بحث چرا یه مقداری عرض کنم مناسب فقیه رو ایشون ذکر میکنه، اما بعدش میره سراغ ولایت پیغمبر اکرم، میره سراغ ولایت ائمه معصومین علیهم السلام، بعد میره سراغ ولایت فقیه. خب حالا ایشون بحث رو چگونه آغاز کرده؟ ببینید ایشون می‌فرماید یکی از کسانی که ولی تصرف در مال کسی است که خودش استقلال در تصرف ندارد. دوستان کیا استقلال در تصرف ندارن؟ مثل صغیر، صغیری که ولی نداره، مجنون، عرض کنم این افراد و افراد دیگری هم در کنارش هستن که اینها خودشون استقلالا نمیتونن تصرف در مالشون بکنن. لذا اگر ولی خاصی مثل پدر و جد و امثال اینها نداشته باشن، ولایتش دست حاکمه. حاکم میتونه در مال من لا یستقل به تصرف فی مالهی تصرف بکنه. مراد از این حاکم کیه؟ ایشون میفرماد مراد از حاکم فقیهیست که نه فقط فقیه هست، نه فقط مجتهد است، بلکه جامع شرائط فتواست. میدونید اگر فقیهی بخواد فتوا بده و فتواش برای دیگران حجیت داشته باشه، این باید یک عرض کنم خدمت شما شرایطی رو داشته باشه. مثلا بعضیا گفتن باید عدالت داشته باشه، باید ذکورت داشته باشه، حریت داشته باشه، طهارت مولد داشته باشه، اینا رو باید داشته باشه. البته اعلمیت اولا محل بحث در خود مرجعیت تقلید که بر من مقلد لازم باشه که از او تقلید بکنم، اما الان ما بحث در مرجعیت نداریم. جامع شرایط فتوا، کسی که بتونه فتوا صادر بکنه، دیگه اعلمیت رو توش ذکر نکردن. حالا ایشون بعد از این میره سراغ مناسب فقیه. گرچه دوستان بحث مناسب فقیه مربوط به بحث ما نیست، جاش تو کتاب القضا، جاش تو باب اجتهاد و تقلیده، اما ایشون میفرماد خیلی از شاگردها، مرحوم شیخ انصاری میفرماد خیلی از حضار مجلس مذاکره از من درخواست کردن که بحث مناسب فقیه رو بازگو کنم، ولذا بحث رو از اینجا شروع میکنه که فقیه چه منصبهایی داره. یکی از مناسب فقیه دوستان ایشون میفرماد افتاءه. افتا که میگیم نه این که من عرض کنم فقیه افتا بکنه فتوا بده دیگرانم گوش ندن، نه، افتایی که عرض کنم بر دیگران بخواد الزام عمل بیاره، یعنی نفوذ فتوا، جواز عمل یا وجوب عمل به این فتوا، این مورد نظره که در واقع این میشه یک منصب برای یک فقیه. بلکه صرف فتوا دادن بدون اینکه فتواش بخواد نفوذ داشته باشه، این منصبی برای فقیه نیست. پس افتا یکی از مناصب فقیهه. خب از شما سوال میکنم فقیه در چه جاهایی میتونه فتوا بده؟ ایشون میفرماد در مسائل فرعی. مراد ایشون از مسائل فرعی هم احکام تکلیفیه است، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح رو هم اگر اضافه کنید اضافه کردید، طبق اون نظری که 5 تا ما حکم تکلیفی داریم، و همچنین احکام وضعی، بطلان، صحت، زوجیت، ملکیت، اینا احکام وضعی است، اینا رو میتونه افتا کنه، فتوا بده. و همچنین در موضوعات مستنبطه. اینو خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید دوستان، موضوعاتی که ما داریم گاهی موضوعاتی است که هیچ استنباط درش دخیل نیست. یعنی چی هیچ استنباط درش دخیل نیست؟ مثال بزنم براتون. این بحث رو خوب دقت کنید دوستان، یک بحث ظریفی است. بعضی وقتا موضوع یک موضوعی است که هیچ استنباط درش دخیل نیست. مثال بزنم، فرض بکنید مرجع تقلید شما به شما میگه الکل صنعتی پاک. خب این میشه فتوا، چون پاک بودن و نجس بودن از احکام بگید وضعی است. میگه الکل خوراکی خمر نجسه، خب این میشه فتوا. اما شما میری از مرجع تقلیدت سوال میکنی آقا تو اتکلن الکل صنعتی هست که بشه پاک، یا نه الکل نجس هست که بشه نجس، الکل خوراکی هست که بشه نجس؟ مرجع تقلید شما ممکنه با بررسی که خودش کرده بگه آقا اتکلن استفاده نکنید، نجسه. چرا؟ چون الکل خوراکی توش ریختن. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. برای این که مرجع تقلید بفهمد در اتکلن الکل صنعتی ریختن یا الکل خوراکی ریختن، استنباطی اتفاق افتاده یا استنباط اتفاق نیفتاده؟ استنباط اتفاق نیفتاده، نه هیچ جای قرآن، نه هیچ جای روایات، نه اجماع، نه عقل. از حیث اجتهادی تلاش و کوششی برای استنباط این اتفاق نیفتاده. مرجع تقلیدم مثل من و شما رفته چه کار کرده؟ بررسی کرده، پرسیده، بهش گفتن آقا ما الکل خوراکی میریزیم توش، این آقا هم فتوا میده میگه آقا شما اتکلن رو نمیتونید استفاده کنید چون نجسه، اگه زدی به خودت نمیتونی مثلا نماز بخونی. اما شما خودت یه کارخونه داری، کارخونه اتکلن سازی، و یقین داری میدونی که توی اتکلن کسی الکل خوراکی نمیریزه، هرچی از مثلا الکل صنعتی. مثال دارم فقط میزنم براتون، نری فرد اینا رو بر جایی نقل بکنی یا خودت عمل کنی. مثال اینا، اگر شما از کسانی هستی که علم داری به این که بگید الکل صنعتی توی اتکلن ریخته میشه اما الکل خوراکی ریخته نمیشه، ولو مرجع تقلید شما گفت چی؟ بگو. گفت این نجسه اما برای شما پاکه. این حرف مجتهد برای شما اعتبار، بگو، ندارد. چرا اعتبار نداره؟ چون موضوع مستنبطه نیست، موضوع است، موضوع هم ربطی به استنباط نداره. تو موضوعات خود مقلد میتونه بفهمه و اگر فهمید و به نتیجه رسید، حرف خودش برای خودش حجیت داره، ضرورتی نداره از مجتهد تقلید کنه. من و شما اگر از مجتهد تقلید میکنیم به چه جهته؟ به جهتی که او استنباط بلده، من استنباط بلد نیستم، مثلا او بلده من بلد نیستم، لذا تقلید میکنم. اما اگر یه چیزیه که استنباط نیست، خب او با من چه فرقی میکنه؟ دیگه تفاوتی نمیکنه. حالا اگر موضوعی باشد که استنباط توش دخیله، یعنی چه استنباط توش دخیله؟ یعنی تلاش فقهی، تلاش اجتهادی میخواد بر این که این موضوع رو درک بکنه. بدون تلاش فقهی، مراجعه به آیات و روایات، بدون استنباط موضوع فهمیده نمیشه. این موضوعات تقلیدی است. یعنی چی؟ یعنی اگر مرجع تقلید تو این موضوعات ورود کرد، که باید هم ورود کنه طبیعتاً، و فتوایی صادر کرد، اون فتوا برای من حجیت داره، ولذا این منصب از مناصب کیه؟ فقیهه. رو همین حساب مرحوم شیخ انصاری میفرماید مورد افتا میدونه کجاست؟ یک، مسائل فرعیه، یعنی احکام تکلیفی و احکام وضعی، و الموضوعات الاستنباطیه. موضوعات استنباطی هم منصبش دسته، منصب افتاش دسته فقیهه. اما اگر موضوع استنباطی نباشه اینجوری نیست. تو این منصب، منصب افتا، هیچ اشکال و اختلافی نیست که این منصب برای فقیه وجود داره، الا طبق نظر کسانی که اجتهاد رو واجب عینی میدانند. ایشون میگه بعضی از اخباریین و حتی بعضی از اصولیین معتقدند که تقلید اصلا جایز نیست. این از یک نظر نادری است که بعضی‌ها دارن. ایشون میفهمد اونو که بگذاریم کنار، با توجه به اینکه نظر نادری است، عرض کنم هیچ اختلاف و اشکالی وجود نداره در این که منصب افتا برای فقیه وجود داره. این یک منصب. منصب دوم دوستان، منصب حکومت است. این حکومت مراد حکومت جمهوری اسلامی، نظام اسلامی نیست، تا حکومت تشکیل دادن نیست. حکومت یعنی حکم کردن. این حکم کردن نسبت به قضاوت، یعنی اگر دو نفر دعوا دارن، مجتهد و فقیه بیاد بین اینها قضاوت کنه، بگه حق با اینه، حق با این آقا نیست، این حکم در قضاوت مسلمه. اما نسبت به غیر قضاوت، آیا فقیه میتواند حکم کند یا نه، اجمالا در یه اموری پذیرفته شده. مثل چی؟ مثل بحث ثبوت هلال، بحث عرض کنم اعلام مفلس شدن یک فرد، بحث حجر افراد، باب وقف، اینا مواردیش که مورد پذیرش قرار گرفته و اینا ذیل این منصب حکومت قرار گرفته. ایشون میفرماد این منصب هم ثابتون للفقیه بلا خلاف فتوان و نصر، که البته ایشون میفرماد اصل این بحث باید توی کتاب القضا اونجا بیشتر دنبال بشه. این دوتا منصب. منصب سوم که دوستان اصل کاری است، و مرحوم شیخ هم میفرماد ما این بحث ولایت فقیه رو شروع کردیم برای همین منصب سوم، ولی اولی و دومی الان موضوع بحث ما نیست. منصب سوم دوستان ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس، این که فقیه ولی ولایت داشته باشه در اموال مردم و انفس مردم، این ولایت رو میخوان ببینیم فقیه دارد یا ندارد. عرض کنم ایشون میفرماد ولایت رو ما به دو جهت تصویرش میکنیم، یعنی دو صورت درش تصویر میکنیم. این دو صورت دوستان خیلی کش داره، یعنی این دو صورت باید تو ذهن مبارکتون بمانه، که ما همینجور که میریم جلو هی بر میگردیم به این دو صورت. یعنی یه وقتایی تو صورت اولش بحث میکنیم، یه وقتایی تو صورت دومش بحث میکنیم، میخوایم بحثمون تفکیک بشه. بحث اول کجاست؟ بحث اول دوستان استقلال خود ولی به تصرف، با قطع نظر از این که تصرفات دیگران آیا منوط به اذن این ولی و فقیه هست یا نیست. یعنی ما کار نداریم که دیگران اگر بخوان تصرف کنن آیا لازمه بیان از فقیه اجازه بگیرن یا لازم نیست. این جهت رو بذارید کنار. کدوم جهت تو این قسمت اول محل بحثه؟ استقلال خود فقیه به تصرف. اینکه خود فقیه بتواند مستقلا در فرضی که نظر و امر و رأیش این شد عمل بکنه، تصرف بکنه، این یک جهت ولایته. یک جهت دومی ولایت داره که ربطی به استقلال خود فقیه نداره، حتی ممکنه خود فقیه توش استقلالی نداشته باشه، اما دیگران اگر بخوان تصرف کنن باید بیان از فقیه اجازه بگیرن. مثال براتون بزنم، برای این دومی که مثال بزنم، اولی هم خود به خود روشن میشه. برای این دومی آقایون مثال زدن به تقاس کردن. تقاس کردن، شما آقا 1,000,000 به آقای زید دادی، سند نگرفتی، شاهد نگرفتی، الان تو دادگاه میری نمیتونی ثابت کنی که 1,000,000 به این آقا قرض دادی بهت نداده. دادگاه هم که بری علیه شما حکم میکنه. چرا؟ چون بیانه نداری، شاهد نداری، سند هم نگرفتی. اما گفتن حالا که شما طلبکاری ها خودت پیش خودت و خدای خودت اگر واقعا طلبکاری میتونی تقاس کنی. تو تقاس بعضی ها گفتن باید از مجتهد اجازه بگیری، برای تقاس باید از مجتهد اجازه بگیری، اما مجتهد خودش نمیتونه بیاد تقاس کنه. یعنی اگر شما از آقای زید طلبکاری، من مجتهد نمیتونم برم تقاس کنم از زیدا، اما شما اگر بخوای تقاس کنی باید بیای از من مجتهد بگو اجازه بگیری. پس ببینید جهت دوم عدم استقلال غیر فقیه هست در تصرفات مگر به اذن فقیه. کار نداریم خود فقیه استقلال در تصرف دارد یا ندارد، ممکنه نداشته باشه. پس جهت اول استقلال خود ولیست به تصرف، جهت دوم عدم استقلال غیر ولیست به تصرف مگر به اذن عرض کنم اون ولی تصرف. این دو جهت عرض کنم خدمت شما، اینا رو بخونیم تا بعد ببینیم کجا میرسیم. مسئله تو فی ولایت الفقیه من جملت اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل به التصرف فی مالهی. دوستان من لا یستقل به التصرف فی مالهی مثل یتیم، مثل مفلس، مثل مجنون، اینایی که ولی ندارن، حالا به فرضی که ولی نداشته باشن، از جمله کسانی که ولایت تصرف در مال این افراد دارد الحاکم، و حاکم مبتدا مؤخر، من جملت اولیاء میشه خبر مقدم. این عرض کنم میتونه حاکم تصرف بکنه. ول مراد منه، مراد از عرض کنم خدمت شما این حاکم، الفقیه الجامع لشرائط الفتوا، فقیهی که صرفا مجتهد کافی نیستا، فقیهی که جامع شرایط فتوا باشه، مثلا عدالت، ذکورت، حریت، طهارت مولد، بلوغ، عقل، اینا رو داشته باشه، اون شرایطی که حالا البته تو بعضی هاشم ممکنه عرض کنم انقلت و قلتی وجود داشته باشه، اما این شرایطی که گفتن اینا. وقد رأینا، ما لازم دانستیم، معتقد شدیم، هنا ذکر مناسب الفقیه، یعنی اینجا بنامون این است که مناسب فقیه رو ذکر بکنیم. برای چی؟ امتثالا لامر اکثر حضار مجلس مذاکره، یعنی بیشتر کسانی که سر درس مرحوم شیخ می اومدن انگار طلب کردن، گفتن مناسب فقیه رو شما بیان کنید. فنقول مستعینا بالله تعالی، عرض کنم للفقیه الجامع الشرائط مناسب و ثلاثه، برای فقیه جامع الشرائط سه تا منصب وجود داره. احدها الافتا. دوستان الافتا یعنی چی؟ یعنی نفوذ الافتا، یعنی جواز عمل به افتا، بلکه وجوب عمل به افتا برای مقلدین. افتا یعنی این میشه منصب، منصب نفوذ افتا فقیه فی ما یحتاج الیه العامی فی عمله، در اون چیزایی که عامی بهش احتیاج داره در مقام عملش. این که میگه فی عملهی، نه در مسائل اعتقادی که تو اعتقادش بهش احتیاج داره، اونا رو فقیه فتوا نمیده که خدا یکی هست یا نه، نبوتی وجود دارد یا، اینا حیطه فتوای فقیه نیست. این یا خود مقلد باید بره با عقل خودش این رو بسنجه، یا اگر تو جهاتی تو ریزکاری هست تقلیدی هم بخواد بکنه باید بره علمای کلام تقلید بکنه، نه از فقیه. ولی ذا میگه فی عملهی، در مقام عمل اون چه عامی و غیر مجتهد بهش احتیاج داره این افتا میکنه. و موردهو، یعنی مورد الافتا، المسائل الفرعیه، اما از احکام تکلیفی و احکام وضعی. و الموضوعات الاستنباطیه که توضیح دادم، من حیث ترتب حکم فرعی علیها. این من حیث دوستان قید استنباطی است، یعنی موضوعاتی که استنباط درش دخیله. از چه جهت استنباطی است؟ از حیث ترتب حکم فرعی بر اون موضوعات، یعنی برای ترتب حکم فرعی برش استنباط احتیاجه، که اگر استنباط احتیاج نباشد اینجا دیگه از حیطه کار فقیه خارجه. و اگر فقیهی هم حرفی میزنه به عنوان یکی از افراد مردم حرف میزنه، لازم العمل و لازم الاتباع در موضوعات غیر مستنبطه نخواهد. مثال زدم دیگه، ادکلون و موضوعات استنباطیه. مثلا فرض کنید تو ثبوت هلال ماه، اگر یک کسی گفت برای ثبوت هلال ماه این بحث باید توی فقه حل بشه که باید با چشم مسلح دیده بشه یا نه با چشم غیر مسلح، یعنی با چشم مسلم کفایت میکنه یا نه، اینجا مقلد نمیتونه بگه آقا من خودم با تلسکوپ رفتم دیدم، اینجا ببینه با تلسکوپ ببینه به درد نمیخوره. اگر فقیه از جهت استنباطی استنباط کرد که دیدن با تلسکوپ کافی نیست، این به درد نمیخوره. اگر با چشمش دید نداره، دقت نکرده چه عرض کردم، اگر فقیه بگه آقا با چشم مسلح کافی نیست، این آقا با چشم مسلح دیده باشه این به درد نمیخوره، ولو دیده با تلسکوپ دیده این به درد نمیخوره. اما اگر نه، فقیه فتواش این شد که عذر میخوام، فقیه فتواش همین بود، این آقا را با چشم غیر مسلح دید، خب اونجا دیگه موضوع مستنبطه نیست، چون با چشم غیر مسلح رو همه قبول دارن، تو این جهت استنباط هم نیاز نداره. ما از این
مثالی که دادیم موضوعش خارج بود از بحث.
نه خارج نیست، استنباط درش دخیله.
استنباط فقیه اینه که چشم غیر مسلح، درسته؟
میدونم، پس استنباط نیازه دیگه، یعنی دیدن ما
این طرف هم با چشم ندید، اون طرف روزه با تو نمیکنید،
بله دیگه، یعنی دیده. دقت کنید عرضم رو، ببینید یه وقت یه کسی میگه آقا شما ماه رو که دیدی میتونی روزه تو بخوری، فردا عیده برای شما، این که دیدی، این آقا نمیتونه بره با تلسکوپ ببینه بگه کفایت میکنه، چون این دیدن یک جهت استنباطی دارد. باید اول فقیه مشخص کنه که این دیدن با چیه، آیا با... گوش بدید آقا، آیا این دیدن با چشم غیر مسلح هم کفایت میکنه یا نه؟ این جهتش ما عرض کردیم غیر استنباطی نیست، استنباطیه. وقتی استنباطی شد من مقلد نمیتونم بگم آقا من دیدم و کفایت میکنه، فقیه به من گفت تو ببین منم دیدم، میگیم فقیه که گفت ببین یه جهت دیگرم داشت، اون جهت دیگرش چی بود؟ این بود که این دیدن با چشم مسلح است یا غیر مسلح، تو این جهتش گفتیم غیر استنباطی. مثالم زیاد داره تو این موارد، میشه مثالای دیگر هم پیدا کرد. من حیث ترتب حکم فرعی علیها ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه، هیچ اشکال و خلافی نیست در ثبوت این منصب برای فقیه، الا این الا میخواد بگه نادرن کسانی هستن که این منصب رو برای فقیه قبول ندارن. کیا؟ من لا یرا جواز تقلید للعامی، حتی عرض کنم بعضی ها تصریح کردن که بعضی از اخباریین عرض کنم گفتن جواز تقلید نه، حتی بعضی از اصولین هم این حرف رو زدن، گرچه نادرن گفتن آقا عرض کنم اجتهاد عرض کنم وجوب عینی دارد. حالا نمیدونم فی زماننا حاضا هم این حرف رو میزنن یا نه، یه زمانی شاید اجتهاد مثل الان اینقدر عرض کنم سخت نبوده، اینقدر گستردگی علوم پیدا نبود، در یه زمانی شاید بعضی از علما در سن 12-13 سالگی هم به اجتهاد میرسیدن، چون حیطه علوم به این گستردگی امروز نبوده. و تفصیل الکلام فی هذا المقام موکول الی مباحث الاجتهاد و التحقیق. از ثانی الحکومه، حکومت رو براتون معنا کردم از عبارت خود ایشون هم پیداست، فلهو، حالا که حکومت یکی از مناسب فقیه هست، برای فقیه جائز است الحکم بما یراه حقا فی المرافعات. تا اینجا دوستان بحث چیه؟ بگید قضاوته. بعد میگه و غیر مرافعات فی الجمله، در غیر مرافعات هم فی الجمله میتونه حکم کنه. غیر مرافعات مثل چی؟ مثل ثبوت هلال، مثل حجر گذاشتن بر مفلس، مثل باب وقت، اینا هم بعضیا گفتن عرض کنم میتونه فقیه حکم بکنه. و هاذا المنصب ایضا ثابت له بلا خلاف فتوا من هستن. گرچه این بحث مفصلش باید برید تو کتاب القضا ببینید و تفصیل الکلام فیه من حیث شرائط الحاکم، حاکمی که میخواد حکم بکنه قضاوت بکنه اون کیه، چه شرایطی باید داشته باشه، والمحکوم به اون حکمی که میخواد بکنه اون حکم چیه، والمحکوم علیه. این محکوم علیه رو دوستان توضیح بدم براتون. حاکم میتونه بر کیا حکم بکنه؟ آیا حکم حاکم بر مجتهدین دیگر هم نافذ است یا نه حکم حاکم برای مجتهدین دیگر نافذ نیست؟ نسبت به فتاوا آقایون میگن فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگر نافذ نیست. اما حکم چی؟ تو حکم محل بحثه. بعضی ها گفتن حکم یک مجتهد بر مجتهدین دیگر بگید نافذه، یعنی اگر فرض بکنید قضاوتی کرد یا تو ثبوت هلال حکم کرد. ببینید خیلی وقتا تو ثبوت هلال آقایون نظر میدن اما حکم نمی کنن. اگر حکمی اتفاق بیفته اون وقت بر مجتهدین دیگر طبق اون فتوا لازم العمله. ولذا میگه ول محکوم علی موکول الی کتاب القضا. از ثالث ولایت و تصرف الاموال و الانفس، ولایت تصرف برای فقیه در اموال و انفس و هو المقصود به تفصیل خونا. بحثمون عرض کنم در ولایت فقیه به طور مفصل تو همین مورد سومه نه اون مورد اول و دوم. فنقول الولایت و تتصور و علی وجهین. ولایت دو جوره، دو وجه تصویر داره. الاول استقلال الولی به تصرف، یعنی اینکه خود ولی خود فقیه استقلال در تصرف داره، معقت نظر ان کون تصرف غیرهی منوتن به اذنهی او غیر منوتن بهی. کار نداریم به اینکه اگر کسی دیگه خواست تصرف کنه آیا اذن از فقیه میخواد یا نمیخواد. مثال بزنم براتون دوستان، تصرف فقیه در زکات چجوری استقلال داره یا نداره؟ میگیم استقلال داره، یعنی اگر زکاتی به دست فقیه دادن یا خودش مالش زکاتی بهش تعلق گرفت این زکات رو استقلال در تصرف داره. اما از اون طرف دیگران بخوان زکات رو تصرف کنن چی؟ اون اذن از مجتهد نمیخواد. شما زکات فطره خودت رو فقیری میشناسی که شرایطشو داره میتونی بهش بدی. شما زکات فطره میدی از مجتهدت اجازه میگیری یا نمیگیری؟ اجازه نمیخواد. زکات گندم جو تو میدی اجازه نمیخواد اما خمس میخواد. ببینید پس توی خمس و زکات مجتهد استقلال در تصرف دارد. کار نداریم که اگر دیگران میخوان تصرف در این خمس و زکات بکنن اجازه از مجتهد باید بگیرن یا نه. تو خمس باید بگیرن، تو زکات لازم نیست بگیرن. ما اون جهت کار نداریم، به جهت استقلال خود ولی کار داریم. ولذا میگه و مرجع هذا الی کون نظرهی و رأیهی سببا فی جواز تصرفی. بازگشت این مورد اول به این است که نظر فقیه، رأی فقیه، اراده فقیه سبب است در جواز تصرفش، بدون توجه به این که آیا دیگران اگر بخوان تصرف کنن اذن این فقیه رو میخواد یا نمیخواد. از ثانی عدم استقلال غیرهی به تصرف. این عدم استقلال غیره به تصرف یعنی چی؟ یعنی اگر دیگران بخوان تصرف بکنن باید بیان از ولی اذن بگیرن و کون و تصرف الغیر منوتن به اذنهی و الم یکن هوه. هوه یعنی چی؟ خود فقیه. و الم یکن خود آقای فقیه مستقلن به تصرف. آقا میشه یه چیزی خود فقیه استقلال در تصرف نداشته باشه اما دیگران اگه بخوان تصرف کنن باید اجازه از مجتهد بگیرن؟ میشه یا نمیشه؟ مثال زدم باریکلا، مثل تقاض. من نمیتونم طلب شما رو از این آقا تقاض کنم اما این آقا اگر بخواد تقاض کنه باید بیاد از من مجتهد فرض کنید اجازه بگیره. و مرجع هذا بازگشت این مورد دوم الی کون نظرهی شرطن فی جواز تصرف غیرهی. این معناش این است که تصرف دیگران مشروط به اذن از فقیه هست و بین موارد الوجهین عموم من وجه. این عموم منوج رو دوستان میگم بنویسید، یه محل اجتماع دو محل افتراق بنویسید. محل اجتماع تصرف در سهم امام و مجهول المالک، این محل اجتماع. محل اجتماع رو توضیح بدم یعنی چی آقا محل اجتماع؟ یعنی هم خود فقیه استقلال در تصرف داره هم شما بگید دیگران اگر بخوان تصرف کنن تو سهم امام از کی اجازه میخواد؟ از فقیه اجازه میخواد. این میشه محل اجتماعش، تصرف در سهم امام و مجهول المالک. اینو بنویس، بقیهش دیگه گوش بده، همش رو نمیخواد بنویسی. تصرف در سهم امام و مجهول المالک میشه محل اجتماع. چرا میگیم میشه محل اجتماع؟ به خاطر اینکه هم اون اولی است هم دومی، یعنی هم خود مجتهد استقلال داره تصرف بکنه تو سهم امام، هم بگید اگر دیگران بخوان تو سهم امام تصرف کنن باید از مجتهد اجازه. گرچه تو سهم سادات محل اختلافه، ولذا من سهم امام رو تصریحا عرض کردم، تو مجهول المالک هم همین طور گفتم. اما دو تا محل افتراق، یه محل افتراق تصرف در زکات. تو زکات دوستان فقیه مستقل هست، یعنی اون اولی هست اما دومی نیست. چرا دومی نیست؟ چون تصرف دیگران منوط به اذن فقیه نیست. دیگران هم میتونن تو زکات تصرف کنن، فقیر گیر آورد بده به فقیر، فتوای مجتهد رو شنید، بر اساس فتوای مجتهد چیکار کرد؟ خودش مستقلا رفت داد فقیر، اشکال نداره. زکات فطره، زکات اون نه چیز میتونه مستقلا اقدام کنه. محل افتراق دوم هم همون تقاصی است که عرض کردم، که اولی نیست اما دومی است. اولی نیست یعنی چی؟ یعنی فقیه مستقل در تصرف نیست، اما دیگران اگر بخوان تصرف کنن منوط به اذن فقیه. ولذا میگه بین موارد الوجهین عمومان من وجه، بین موارد الوجهین عمومان من وجه. ثم اذنه المعتبر، آخرین مطلب دوستان بحث امروزمون که دیگه بحثو تمامش کنیم اینه. یه لحظه حواستون به من باشه، ما تو این قسمت اثانی، تو اثانی عرض کردیم گاهی اینطوره که اگر کسی بخواد تصرفی بکنه باید بیاد از مجتهد بگیر اجازه بگیره، اذن بگیره. حالا میخوام بگیم اذنی که مجتهد به دیگران میده سه جوره. یه وقت هست مجتهد اذن به دیگران میدهد به این نحو که اونا رو نائب میکنه، وکیل میکنه، اون میشه وکیل مجتهد، به نحو استنابه است، مثل وکیل حاکم. این یک مدل. خاصیت وکیل چیه؟ خاصیت وکیل تو کتاب الوکاله خوندید، خاصیت استنابه، خاصیت وکیل این است که اگر موکل از دنیا برود، اگر موکل بیهوش بشود، وکیل از وکالت خودش عزل میشه. ولذا اگر یک عرض کنم فقیهی 100 تا شهر وکیل داره، به محض اینکه بیهوشش کردن که عمل جراحی بکنن همه وکلا بگید عزل میشن، اگر خواست دوباره باید وکالت رو تجدید بکنه. این خاصیت وکالته. اما گاهی اذن مجتهد علی وجه تفویض و تولیه است، نه علی وجه استنابه. آقا علی وجه تفویض و تولیه مثل چی؟ مثل متولی وقف. اگر یک مال وقفی، یه مال وقفی توی روستایی وجود داره، یه وقت واقف خودش متولی خاص معین کرده، یه وقت نکرده. اگر متولی معین نکرده، رفتن به حاکم گفتن آقا شما متولی مشخص کن، اذن فقیه برای تعیین متولی فقیه از باب تفویض و تولیه است، وکیل نیست. ولذا اگر متولی وقت معین کرد، این متولی متولی بودن خودش رو دارد حتی بعد از بیهوش شدن فقیه، حتی بعد از مرگ فقیه، اون متولی هنوز. در باب متولی اگر اذن از باب تفویض و تولیه باشه، این تفویض و تولیه از بین نمیره، ولذا این فرقش شد با اولی. گاهی هم دوستان نه از باب استنابه است نه از باب تفویض و تولیه، بلکه فقط صرفا اظهار رضایته. مثل چی؟ مثل این که یک کسی از دنیا رفته، ولی نداره که از ولی اجازه بگیرن برای نمازش. آقا میخواد نماز بخونه باید از ولی اجازه بگیره، ولی نداره این میت، میرن از کی اجازه میگیرن؟ از حاکم. حاکم صرفا اظهار رضایت میکنه، نه این آقا رو وکیل کرده بگیر، نه تفویض کرده امری رو بهش، فقط علاوه رضاست. نگاه کنید، ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر اما یکون علا وجه الاستنابه، مثل وکیل حاکم که عرض کردم اثرش هم این است که با مرگ موکل وکالت از بین میره. یا با بیهوش شدنش و امثال اینا. و اما ان یکون علی وجه تفویض و تولیه که متولی الاوقاف من قبل الحاکم و اما ان یکون علی وجه رضا، نه علی وجه الاستنابه، نه علی وجه تفویض و تولیه، مثل اذن حاکم به غیر خودش در صلات بر میتی که لا ولی یلا. چرا میگه میت لا ولی یلا؟ چون اگر میت ولی داشته باشه که از ولی خودش اجازه میگیرن، ولی میت هم حتما پدر و جدش نیست. مثلا پسر بزرگترش میشه ولی میت که کارهای میت رو انجام میده. وصی میت اگر وصی داره برای این کار میشه ولی اوی، ولی ولی میت یک ولایت خاصه، مثل پدر جد، پدر و جد فقط نیست، چون خیلی ها که از دنیا میرن پدر و جدشون زودتر از دنیا رفتن، لذا پسر بزرگترش نه، ولی دم مال قتله، یک کسی خودش از دنیا رفته دیگه، ولی دم بهش نمیگن. پسر بزرگترش یا وصی اگر داره از اون اجازه بگیرن کفایت میکنه. خب بله، چرا؟ مگه واجب کفایی همیشه بدون اجازه میشه؟ بله، یه وقتایی باید انجام بده، اما اجازه هم باید بگیره. همون کسی گفته تو باید انجام بده، گفته اجازه هم بگیر. آره دیگه، کسی دیگه میگه، میگه آقا شما نمیخوام بخونه، میخوام اون بخونه. از شما واجب ثابت میشه، آقا میاد میخونه دیگه، واجب کفایی اتفاق میفته. یعنی اینطور نیست که اگر به شما اجازه نداد واجب اتفاق نیفته. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.